الحمد لله رب العالمين صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته الذي سميت السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهار ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. معنای شفاعت تا اندازه‌ای برامان روشن شد و عرض کردیم که شفاعت هیچ نوعی لطمه‌ای به خداشناسی نمی‌زند، بلکه خداوند تبارک و تعالی خودش در قرآن مجید در سوره نساء آیه 64 اشاره کردیم که به پیغمبر می فرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. در اونجا آیاتی هم در این زمینه داریم. منتها وهابی ها یکی دوتا آیه را اینا برای خودشان گرفتن، گفتن که در این آیات نفی شفاعت کردن. یکی آیه 254 سوره بقره است که می فرماید انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلتون ولا شفاعه، که میگه در این آیه میگند ولا خلتون ولا شفاعه. در میگم در آیه 48 سوره بقره لا یقبل منها شفاعتون دارد، که این دوتا آیه به طور مطلق شفاعت را نفیش میکند. بعدم در بعضی از آیات دیگرم که اینها گاهی دلیل میارن، مثل سوره سجده آیه 4، که البته این آیه یه مقداری تعدیل میکند آیات قبلی را. در این آیه میفرماید ما لکم من دونهی من ولی ولا شفیع، که اینجا شفیع را خداوند قرار میدهد. یا در آیه 44 سوره زمر قل لله شفاعت جمیعا، که اینجا هم شفاعت را مخصوص خدا می داند. منتها آیات دیگری داریم، یکیش هم این سوره بقره در آیه الکرسی می خوانید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. ببینید اینجا برای ما مطلب روشن شد. منزل ذی، چه کسی است که شفاعت کند در نزد خدا مگر به اذن الله؟ پس از این در میاد افرادی با اذن پروردگار چه میکنن؟ شفاعت میکنن. ببینید منزل ذی، حالا اینجا باز یه چیزی یادم افتاد، بد نیست، بعضی آمدن آقا تفسیر قرآن به رأی کردن، خیلی مزخرف. اینجا منزل لذی یشفع و قشن تو ذهنتان بیاری بیاری که طوری نوشته می شود منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه. یکی از این افرادی که خیلی سر و صدا را انداختن در بارش، این آورده یه طوری در تفسیر خودش آورده که واقعا همه، چه طرفدارانش چه غیر طرفدارانش، بهش اعتراض کردن. شن چه میگه؟ منزل لذی، حالا اینجا الان گچ نیست، حالا رو تخته می نوشتم، تو اون مواردش هم حالا رو اون کاغذم که می نویسید دقت کنید. منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، یه آقایی که خیلی از اعرف العرفا خودش را می داند و خیلی از عرفا افتخار به وجود این عارف کذایی می کند، منزل لذی معناش شد؟ یعنی چه کسی است که بدون اذن پروردگار بخواد شفاعت کنه؟ این تمام شد معنی این طوری که عبدالله تفسیر منزله، یعنی منزله زی یشفع، اینش هم انداخته یشفع، منزله زی یشفع، کسی که ذلیل کند خودش را شفا پیدا میکنه. قرآن را از کجا برد به کجا؟ دقت کردید؟ منزل لذی یشفع و انده الا به اذنه، چه کسی است که بدون خدا اذن شفاعت داشته باشد؟ اذن را باید خدا بده. چه کسی که شده این اولا منزل، کسی که ذلیل کند خودشو، زی منزل لذی، منزل لذی یشفع، اینش هم انداخته یشفع، کسی که خودش رو ذلیل کند و پایین بیارد این شفا پیدا میکنند. از این تعریفات زیاد شده است، من نمیخواه ازش بپرسی کیه. بله محیدین عربی همینم، همین خودش محیدین عربی. چندین جا خیلی از این مزخرفات دارد که تمام اون طرفداران و غیر طرفدارانش هم بهش تاختن. این چه تفسیر کردی؟ تفسیر به وعی من فسر القرآن به وعیه سل یتبوع مقعده من النار. حالا اون مقعده رو شما خیال نکنید مقعد یعنی همون مقعد، نه، مقعده یعنی جایگاهش آتش است. من فسر القرآن به رأیه، کسی که تفسیر قرآن به رأی خودش بکنم چنین. الان پس یکی از آیات میبینی این شد که در سوره بقره در آیه الکرسی هست، اینجا به ما میگه که چه؟ میگه یک عده شفاعت میکنن اما چه؟ به اذن پروردگار. فهوای کلام این است دیگر، منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه، کیست که جرأت داشته باشه شفاعت بکنن مگر با اذن پروردگار؟ پس معلوم است شفاعت کننده های وجود دارند، منتها شفاعت میکنن با اذن پروردگار، که یکی از آیات است که وهابیت رو میکوبه. یکی دیگر، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. در سوره مریم آیه 90، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، که این آیه هم اینه میگه مالک شفاعت نیستند الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، او که اتخذ عند الرحمن عهدا او میتونه شفاعت بکنه. پس معلوم میشه که افرادی هستن که میتونه شفاعت بکنن. اینم یک آیه. آیه دیگری هم در سوره انبیاء آیه 28، او چی میفرماید؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا. که در این آیه سوم، در این آیه که الان خواندم، به شرایط کسی که از نعمت شفاعت بهره‌مند است اشاره کرده، متذکر شده که برخی استفاده از شفاعت زمینه ها و صلاحیت های لازم است و این گونه نیست که همه بتوانند شفاعت کنند، و لذا می فرماید هرگز آن مقربان، یا از همه کس میشه شفاعت کرد، می فرماید هرگز آن مقربان لا یشفعون الا لمن ارتضا، از احدی جز برای کسی که خداوند رضایت دهد شفاعت نمی کنند. پس از مجموع این آیات استفاده می شوند که شفاعت اختصاص به خدا دارند، ولی در این حال افرادی می توانند با اذن و اجازه پروردگار نسبت به افرادی که زمینه شفاعت را داشته باشند شفاعت کنند. پس اینه که شفاعت را مطلقا اینها حرام بدانند و بگن کسی که قائل بر شفاعت بشه کافر است و چی که اینا، جواب این آیات رو نمیتونن بگن. بعضی از آیات میگه شفاعت مال خداست، همه آیات میگه شفاعت مال خداست. اگر دیگری هم شفاعت میکنند به اذن الله دارن شفاعت میکنند، پس اینه باید توجه داشته باشیم. تازه از کردم در اون آیه سوره نساء 64 هم به پیغمبر میفرماید ولو انهم ظلموا انفسهم، اگر این مردم ظلموا انفسهم، ظلم کردن به خودشان و گناه انجام دادن، یا اوک اگر آمدن پهلوب فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول، اگر استغفار کنم که خود استغفارم خودش کفایت است، استغفار کنند و استغفر لهم الرسول پیغمبرم برشان استغفار کنند، اون موقع لوجد الله توابا رحیما، که اینها خدا را تواب می نامند و مورد رحمت پروردگار قرار میگیرم. فقط در بعضی از موارد است که شفاعت هم درد نمیخورد. کجاست؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به، کسی شرک به خدا قائل بشه، شریک برای خدا قائل بشه، که در سوره نساء 48 در اونجا هم هست. فخر رازی هم در تفسیر کبیر جلد 10 صفحه 162 همین حرفا را میزند که ما زدیم و آیاتی را میارد که من دیگه حالا از اونا بگذارم، خیلی در این زمینه حرف نزنیم. پس چند تا روایت را من بعضش را میخونم، اکثرش را آدرس بهتان میدم راجع به شفاعت، که این بحث شفاعت تمام بشه دارم صداقه یکی دو جمله راجع به توسل براتان بگم. یک کتابی دارم سنیا به نام شفا و استقام، شفا و استقام. اتفاقا خدا طول عمر شده های وحید دستور داده تقریبا تو مساجدی که در بلوچستان است اکثرا تو بعضی از منازل اون مساجد یک جلدم از او گذاشتن که طلبایی که میرن اونجا خود طلبه ها کتاب از اینجا نمیبرن، لازم ندارن، چون یک کتابای اونجا گذاشته شده است. اینا یکیش همین شفا و استقام است که من اونجا خیلی استفاده کردم از اون کتابا. اتفاقا آمدم چندی قبل اون یه دانه دست دوم پیدا کردم در قم خریدم که خودم تو منزل داشته باشم. شفا و استقام مال سبکی، تعلیفش سبکی. روایاتی هست، البته شما حالا مثلا من فقط بگم بهتون که این روایات رو که الان دارم براتون میخونم از صفحه 66 بگیر، 66 تا صفحه 115 روایات فراوانی را آورده. این روایات که الان من براتون دارم میگم این روایات همش از اونجا ما گرفتیم، از صفحه 66 هست، 69، 70، 80، 81، 85، 88، 89، 90 و همطور میرد تا میرسد به صفحه 115. تا اونجا این روایات رو راجع به شفاعت جمع‌آوری کرده، خود این سنی جمع‌آوری کردن. یک، عن ابن عمر، از عبدالله ابن عمر دارد نقل میکند که پیغمبر فرموده من زار قبری وجبت له شفاعتی. خیلی روشن است دیگه، هر عرب بی سواد هم اینو فرلوش بخونم میفهمه که پیغمبر صاحب شفاعت است، که شما میگید پیغمبر رو شفیع قرار ندید مشرک میشید. اینه پسر رو عمرتان نقل کرده که خودش هم یه آدمی بوده است که از خط ولایت منحرف بوده. این ابن عمر خیلی آدم خبیثی بوده است، در این حالی که از خط ولایت اهل بیت اصلا با امیرالمومنین علیه السلام هم بیعت نکرد. تازه اون روزم اشاره کردم که رفت اسرا به یزید اعتراض کنه که چرا امام حسین را کشتی و اینها، آخرش هم شانه های یزید را بوسید و صورت یزید را هم بوسید و اگر منم بودم در کربلا همین کاری که تو انجام دادی منم انجام میدادم. خیلی خبیث بوده، ولی روایتی در اینجا هست. این روایت اول از ابن عمر بود. باز روایت دوم این همین است، متا یک کلمه عوض بدل شده. ان ابن عمر من زار قبری حلت له شفاعتی، او بالا وجبت له شفاعتی بود، اینجا حلت له شفاعتی. دوباره از همون است، این دو ستایی که دارم میخوانم، من جاءنی زائرا لا یعملو، تو پرانتز دارد لا تعملو، حاجتون الا زیارتی، کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه. هر کسی که مخصوص برای زیارت من بیاد، یک زمانی هست داره تجارت میخواد به مدینه بره، میگه الان بریم یه زیارتی هم بکنیم. اونه کسی که خالص برای زیارت من پیغمبر میاد، حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه. دیگه خب معلومه حق است بر من، لازم است بر من که من روز قیامت ازش شفاعت بکنم. اینم یکی باز من حج و زار قبری، کسی که حج رو انجام بدهد و قبر مرا زیارت کند بعد وفاتی، فکأنما زارنی فی حیاتی، مانند کسی است که در زنده بودن مرا زیارت کرده است. اگر کسی حج رفت و مدینه نرفت، پیغمبر را زیارت کنه چطوریه؟ من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی. کسی که حج را انجام داد ولی به زیارت قبر من پیغمبر نیامد، فقط جفانی، جفا به من کرده است. من زارنی الالمدینه کنت له شفیعا و شهیدا. معلوم منظار قبری او منظارنی کنت شفیعا له او شهیدا، و من مات فی احد الحرمین بعثه الله عز و جل فی الامنین یوم القیامه. من اتى المدینة زائرا لی وجبت له شفاعت یوم القیامه. این همه شفاعت پیغمبر رو دارم میگن. و من مات فی احد الحرمین بعث آمنا، ولم یمکنه زیارتی، کسی که زیارت من امکان نداشت براش، میگه بره حضرت قبر حضرت ابراهیم خلیل و فلیزر قبر ابراهیم الخلیل علیه السلام، بره قبر حضرت ابراهیم را زیارت کند. روایات دیگر را در سنن ترمذی، کتاب دیگر سنی هاست، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 621 حدیث 2433 در اونجا میتونیم پیدا کنیم که مطالبی دارد که راجع به زیارت قبر پیغمبر. اما راجع به توسل، مسند احمد ابن حنبل، این همش کتابای اوناست، جلد 4 صفحه 138 کتاب وفاء الوفاء مال سمهودی، وفاء الوفاء جلد 3 صفحه 899 باز روایات یک کتاب شیعه را من بهتون معرفی کنم. این مرحوم خیلی زحمت کشیده، جمع‌آوری کرده آیات شفاعت را، روایاتی که مربوط به شفاعت است، تا اونجایی که توانسته در آثار صادقین، مرحوم احسان بخش در آثار صادقین در اونجا در جلد 9 آثار صادقین، جلد 9 روایات زیادی را از صفحه 426 به بعد تا 444 روایاتی را جمع‌آوری کرده است که من بگم اینجا نمیخوام خیلی مزاحم بشم و خیلی بگم بعد از منم. راجع به توسل یک روایتی بود که خدمتان خواندم از فراد السمتین جلد 1 صفحه 36 و 37 که قبلا براتان خواندم که حضرت آدم را زمانی که خدا خلق کرد و بالاخره نگاه کرد به یمن و تل عرش و اشواه را دید، سجدن رو کهن و چیچوینا، که در آخر اون روایت فرمود یا آدم ها اولا صفوتی من خلقی به هم انجیهم و به هم اهلکهم، به هم انجی و اهلک، فیضا کان لک الی حاجت به ها اولا توسل. آدم به اینا متوسل بشو، اگر احتیاجی داشتی چیزی خاصی از من خدا خواستی درخواست داشتی به هاولای توسل. فقال نبی و آدم پیغمبر فرمود نحن سفینه النجات من تعلق بها نجا و من حد انها هلک فمن کان له الى الله حاجتن فلیسأل بنا اهل البیت. که این روایت را قبلا هم گفتم و خیلی از آیانم نوشتم و ضبطم شد و اینا. خب الان ما بر توسل چه میگیم؟ اینا میگن شما خطاب میکنید به حق انبیا و اولیا حیان و میتان خطاب که میکنید اینا همشون شرکن و میگن خدا در سوره کهف گفته است که افحسب الذین کفروا سوره کهف آیه 102 افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیا. بلدا میگن این مذموم است، این درست نیست، بی خود توسل میکنید. و همچنین آیه 14 سوره فاطر را هم اینها برای خودشان میخوان دلیل بیارن. حالا ما چی میگیم؟ مقصود از حق اولیا و انبیا پروردگارا تو را به حق علی، پروردگارا تو را به حق حسن، به حق حسین. اینه که ما میگیم دیگه، این شک و شبهه نیست که در خود زیارت های مختلف داریم میگیم، در دعای توسل من داریم میگیم. این قسمت های حق چیه؟ مقصود از حق اولیا و انبیا حق الوهیت نیست. ما اینا رو خدا نمیدانیم که، اله که نیستن اینا، که حق الوهیت نیست. و مقصود از حق طلب نیست تا بگوین لا حق للمخلوق علی الخالق. پس چی است؟ بلکه توسل و قسم به حق اولیا دعاست، درخواست است و عمومه عمومات ادله دعا این را میگیرم. خدا فرموده ادعونی استجب لکن، دعا کنید دعای شما را ما مستجاب میکنیم. دعا هم دارای شرایطی است، ولذا ما ای که میگیم خدایا تو را به حق پیغمبر، به حق علی، به حق فاطمه، به حق اهل بیت، به حق اینا که میگیم، داریم دعا میکنیم. و مقصود از حقی که ما میگیم به حق فاطمه، خب فاطمه چه حقی بر خدا دارد؟ علی چه حقی بر خدا دارد؟ اینا شاید سنده بگم چه حقی بر خدا دارد؟ پیغمبر چه حقی بر خدا دارد؟ میگیم آقا ما ثبت اللهم من الکرامت عند الله، خدا اون حقی که خود خدا برای اینا قرار داده، خدا برای اینا یه حقوق قرار داده، یه میزان و معیاری برای قرار داده، حتی برای مؤمنین هم خدا حق قرار داده. رکان حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا نصر المؤمنین. میگه یاری کردن مؤمنین حق بر ماست، پس مؤمنین هم حق دارن بر ما. خب دیگه یعنی اینا مؤمنین نیستن؟ اهل بیت مؤمن نمیدن شما؟ اهل بیتی که آخه سنیا، این نکته رو من تو پرانتز باز براتون بگم، سنیا ائمه ما رو به عنوان امام قبول ندارن. مثلا امام رضا رو به عنوان امام قبول ندارد، امام هفتم و ششم و پنجم و اینا رو به عنوان امام قبول ندارن، ولی میگن اینا آدم های خوبی هستن، آدم های مؤمنی بودن، آدم های درستی بودن، و اینها اگر از جدشان برای ما روایت بگن ما قبول داریم. الان ما میگیم قال رضا علیه السلام، امام رضا چنین فرموده، چشم روش چشم ما، ولی اونا میگن این قال رضا باید رضا از پدرش، او از کسی و همطور برسند قال رسول الله بگن. اون حدیث سلسله الذهب که در زمانی که امام رضا علیه السلام را از نیشابور میخواستن امورش بدن، سنی خیلی بود که حتی بعضی نوشتن تا 20,000 قلمدان طلا برده بودن بنویسن. حالا غیر قلمدان طلا چقدر بوده نمیدانیم. امام رضا تو کجاوه است، آمدن جلوی کجاوه را گرفتن، یا ابن رسول الله یه حدیثی از جدت برای ما بگو. امام رضا علیه السلام فرمود پدرم از پدرش، او از پدرش، او از پدرش، تا رسان به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین از پیغمبر، پیغمبر از جبرئیل، جبرئیل از خدا نقل میکند. این میگن حدیث سلسله الذهب، یادتان باشد حدیث سلسله الذهب. بعضی از درویشان اینجا سوء استفاده کردن، از این ذهب استفاده کردن، اسم خودشان را فرقه ذهبیه گذاشتن، از این کلمه سلسلت زهب استفاده کردن، فرقه زهبیه اسم خودشون گذاشتن. کار نداریم، او از جبرئیل و جبرئیل از خدا نقل می‌کنه کلمت الله اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله قلعه محکم من است و هر کسی که داخل این قلعه محکم شود عذاب نمی‌بیند. آقا این نوشته همه کیف کردم. اوه چقدر لا اله الا الله بود، خیلی عجیب. هنوز کجاوه حرکت نکرده بود، دوباره سرش از کجاوه بیرون آورد، فرمود به شرطها و شروطها و همه من شروطها. لا اله الا الله شرایطی دارد و من از شرایط لا اله الا الله هستم. قلم سرخ و سیاه کشید رو تمام لا اله الا الله گوهایی که اهل بیت را دخالت نمیدم، یعنی مأمونتان باطل، هارونتان باطل، در خلفای بنی امیتان باطل، ابوبکر و عمر و عثمانتان باطل، همش باطل به شرط ها و شروط ها و انا من شروط ها. من امام رضا از شرایط لا اله الا الله هستم. اینجا بود مطلب خیلی روشن. حالا اینجا هم باز یه چیز یادم اومد، البته سندش حالا از من نخواهید چون سندش الان یادم نیست. سندش از یادم نیست. ابو خالد کابلی میگه پلوی امام باقر علیه السلام رفتم از کوفه، میگه من رفتم به اونجا، آقا به من فرمود زمانی که برگشتی به کوفه فرض هازل حدیث، این در اصول کافی ابونتا نمیدم کدام قسمتش از وانده و سندشون برای تا میگفتم فرض هازل حدیث، این حدیث رو برای مردم روایت کن، بگو امام به من فرموده است هر کسی که لا اله الا الله بگوید اهل بهشته. میگه من خودم ماندم معطل، بودم افعربی هازل حدیث، آقا روایت کنم این را؟ انواع اقسام آدم ها میان پهلوی ما، سنی میاد غیر سنی میاد این طرف اون طرف، بگم هر کس لا اله الا الله میگه اهل بهشته، فرمود داره بگو. آقا این چطوریه؟ برای خودم مشکل شد الان. فرمود این را بدان در روز قیامت جز شیعیان ما احدی نمیتونه لا اله الا الله بگه. خیلی روایت عجیبیه. از که متاسفانه الان تو ذهنم نی، نمیدونم الان تو دفتره بالا داشته باشم یا نداره، اگر داشتم پیدا کردم در جلسات بعد سندشون برای تا میگم. گفتم آقا بگم بله بگو، منطقه این را بدانید در روز قیامت غیر از شیعان ما احدی نمیتونه لا اله الا الله بگه اصلا. اینجا امام رضا هم فرمود که چه؟ فرمود این لا اله الا الله با شرائطش و انا من شروطها و من از شرایط این لا اله الا الله هستم. در زیده میگم حدیث سلسلت و زهب که در این قسمت هست که خیلی باید دقت داشته باشیم. اهل بیت سنی در کتاباشان خودشان از این عبارت زیاد دارن. حضرت آدم فرمود یا رب اسألک به حق محمد لما غفرت لی. خودشان زیاد دارن که حضرت آدم کرارن می فرمود یا رب خدا اسألک به حق محمدی، یه حق است دیگه، خداوند این حق رو برای پیغمبر قرار داده که یک دانه پیغمبر دیگر داره متوسل بشه. حضرت آدم متوسل شدن. یا مثلا خود پیغمبر مادر حضرت علی از دار دنیا می ره. مادر حضرت علی از مسلمان های درجه یک بود. ابو طالب اسلام آورده بود ولی مخفیانه ظاهرن اسلام نیاورده بود تا بتواند از پیغمبر حمایت کند، مخفیانه اسلام آورده بود و الله علی نمیذاشت که یک زن مسلمانی، پیغمبر نمیذاشت یک زن مسلمانی زن یک کافری بشه. ابو طالب مؤمن بود منتها ایمانش مخفی میذاشت که بتواند از پیغمبر حمایت کند. حالا این فاطمه بنت اسد از دار دنیا میره، تو این فاطمه بنت اسد واقعا زحمت پیغمبر رو زیاد کشیده. پیغمبر از 8 سالگی به بعد تو خانه اینا داره پرورش پیدا میکنن تا 25 سالگی. این واقعا مادری کرده در حق پیغمبر. حالا پیغمبر از 25 سالگی به بعد ازدواج کرده است و خانه برای خودش تشکیل داده و خدیجه و امثال اینها بوده است اینها. حالا این فاطمه بنت اسد مادر همین علی از دار دنیا میرود که اینم باز یک لطفیست از ناحیه پروردگار. در مستدرك الصحيحين جلد سوم با صفحه یادم نیست، در اونجا میگه به تواتر ثابت شده است که علی در خانه کعبه متولد شده است. به تواتر مصدق و سیهن مال حاکم نشابوری هم است. این فاطمه یه دن تأثیر از دار دنیا میرد، پیغمبر دستور میده قبر براش میکنه، خودش میاد میره تو قبر دراز میکشد. بعدن فاطمه را که دفنش میکنن اینه داره میگه پیغمبر، سنی ها نوشته اینجا اغفر لی ولی امی فاطمه بنت اسد، یا اغفری لامی فاطمه بنت اسد، خدایا ببخش فاطمه بنت اسد را و وسع علیها مدخلها، عالم برزخش را عالم قبرش را وسعت بده به حق نبی که اول انبیاء الذین من قبلی، خدایا به حق من پیغمبر و به حق انبیاء قبل از من این فاطمه را عنایت کن دربارش. پس اگر کسی را بگه به حق پیغمبر قسم بخوره پس به کافر میشه، پس به پیغمبر هم کافر بزنید دیگه. شما چطور مسلمانی از این میگید ما پیرو به پیغمبر هستیم؟ همش باید بگید به حق الله. نه، این نیست، خود پیغمبر به حق خودش را قسم میخوره. اون مناجات منظومی که خود من داریم در به اصطلاح کتاب دعا در مفاتیح الجنان و امثال اینا نگاه کنید ببینید اصلا علی چه به کیها دارد قسم میده، چه حسابهایی از اون قسمت هم. باز خرج صلی الله علیه و آله پیغمبر خرج من بیت الی الصلات، خارج شد از خانهش به سوی نماز. فقال اللهم اینی اسألک، ببینید حرفی خود سنی ها نقل کردن، اللهم اینی اسألک به حق سائلین علیک، همین این که سوال میکنن دعا میکنن نه حق پیدا کردن، به حق سائلین علیک و اسألک به حق ممشای هزا الیک، اینایی که قدم عوض میکنن بساز نماز میان اینا حق پیدا میکنن، به حق اونها فانی لم اخرج عشرا ولا نمدو اشتو فاستغفر لکم ربی. این برادران زمانی که یوسف را به چاه انداختن و اون جریانات پیش آمد و مدت ها گذشت و یوسف را اولا از چاه بیرون کشیدند و بردند و فروختند و چه کردند و تمام این قسمت ها، بعد از این که دیگه به یوسف رسیدن، حالا اینجا برنی حالا که آمد به نظرم بگم چون شما واقعا همتان علاقه دارید، این یوسف ما تو جمعیت ما هست، یعنی یوسف ما از اجتماع ما خارج نیست. میگه امام زمان، میگه امام زمان قایب است، باید به معنای امام ناشناخته، یعنی در میان جمعیت ها هست نمیشنسدش، عجب میان جمعیت ها هست نمیشن. بله دلیل بخواد از قرآن براتون میشه، دلیل قرآنی چیه؟ همین جریان حضرت یوسف را در نظر بگیرید. یوسف را این هم داختن تو چار رفتن کنن بابا گل خورددش، این هم پیران و خونالودش آورده، یوسف را از چاه در بیارن میفروشن چه میکنن تا اینکه به چاه بالاخره یوسف با اون جریان از روی دامن پاک خودش که نمیخواد خودش به زنا آلوده کند و امثال اینها به زندان میرود و بعدا از زندان با اون اوضایی که بوده است و زیاد شنیده اید بعدا مرخص میشد و میان بالاخره عزیز مصر میشد و میاد به صدا خزانه دار اینها میشد و بعدا خدا قحطی را که پیش میارد، این قحطی باعث میشد که از کنعان برادران یوسف حرکت کنند برن به مصر گندم بگیرن، میان پول میارن، کیسه‌گونی میارن، شطور میارن، میان اونجا با یوسف حرف میزنن، گندم خریداری میکنن تمام اینها، ولی یوسف را نمیشناسند هیچ. اول پرسی هم کردن، حرف هم زدن، با هم نشست و برخواست هم کردن، یوسف اینا را میشنسه، اینا نمیشنسه یوسف. یوسف میگه برادری دارید، اون برادرتون هم با خودت بیارید که یک بارم او ببرد و چیچی و اینا. خلاصه بنیامین را زمانی که بالاخره اونا از پدر درخواست میکنن بابا ما اینا میبریم و مواظبش میشیم و بعدا یوسف با یه سیاستی برادر را نگهداری میکند. اینا هنوز یوسف را نشناخت. تا اون زمانی میرسه که دفعه بعد میان گندم بگیرند، یوسف می فرماید می دانید شما با یوسف چی کردید؟ اینا یهو بیدار می شن میگن تو یوسف نیستی؟ میگه چرا من خودم یوسفم. اینم برادرم بنیامینه. چندین مرتبه یوسف را دیدم، باش نشست و برخاست کردم، شاید قضا هم خوردن، شاید به نظر ما سر یه سفره هم نشسته باشم، یه احتمال درش میرستم، ولی یوسف را نشناختند. یوسف را نشناختند تا اون زمانی که یوسف مأموریت پیدا میکنه خودش را معرفی کند، میگه بله من یوسفم. اینجا بعدن اینا میان با اون تفصیلاتی که هست، یوسف پیراهنشو میفرستد، میگه ببرید بندازید رو سر پدرم، فرتد بصیرا. اون چشماش از دست داده، چشماش بر میگرده جو خودش، دوباره بینا میشه. چیچو اینا بعدن اینا به پدر میگن یا ابا نستغفر لنا، بابا ما خیلی غلط کردیم، خیلی اشتباه کردیم، یوسف اینقدر گرفتار کردیم، چه کردیم؟ خود یوسف هم اونجا فرمود لا تسلیم علیکم الیوم، گذاشتم از اتان. شخصیت بزرگواری است، همچنان که پیغمبرم در فتح مکه فرمود لا تسلیم علیکم الیوم. بعد این میگم بابا برای ما استغفار کنیم، میگم به همین زودی استغفار میکنم براتون، بذار وقتش برسد. حالا یا دلش هم میخواست استغفار بکنه، کی میخواست استغفار بکنه، اینا دقت کنید، شر زنده داری خیلی ارزش داره را. یعنی یه معیاری داشته باشید، هم به بدنتان لطمه نخورد، هم بتانید عباداتتان انجام بدید. خواب وقت خودش، خوراک وقت خودش، عبادت وقت خودش، دلش هم که پاشدی. البته الحمدلله من میبینم تو شماها ریایی نیست، این تا اونجایی که من تشخیص دادم، چون الحمدلله همه تان من این چند شب هم که بودم نمیدم اهل نماز شب بیدو اهل نمیدم چیه، حالا اونم که اهل نماز شب هم نباشد گوه حالا خوابیده به خودکار نداریم، ولی این نسانه میخواد فخر رو بفروشه، نه این نیست الحمدلله، هم میان بالاخره خود رفقا دوستان برای نماز شب این ورمون ور میان، نه این چیه، ولی این دل شب ها خیلی ارزش داره، دل شب ها خیلی ارزش داره. بلزه در اینجا یعقوب بهشان ظاهرن قول میده که سوفه استغفر لکم، سین و سوفه هم که خانده دیگه لازم نیست ما چیزی بگیم. در اینجا اینم دلالت میکنه در این که بله اونا میتونن در ما کاری بکنن، چرا دست توسل میزنی بابا سوفه استغفر لکم، شما چی میکنید؟ یا آیت قرآن رو چی میگید؟ و شما اصلا خودتان حیات پس از مرگ رو قبول دارید، خود سنی ها قبول دارن، زهابی هم قبول دارن حیات پس از مرگ را. خب حیات پس از مرگ آیا نمیتونه کاری انجام بده؟ چرا؟ خیلی میتونه کاری هم انجام بده. ولذا این یوسف که اینجا از یادم نرد، گفتیم که امام زمان علیه السلام تو اجتماع ما هست، حالا احتمال هم دارد گاهی دیده باشیم و ما نشناختیم اصلا، و اونم مأموریت نداشته به ما معرفی کنه خودش که آقا من فلانی هستم. یه قضیه را دیروز من برای یکی از دوستانم گفتم، یه کتاب کوچولوی هست من دارم تو منزل به نام مهمان و میزبان، اسم کتاب مهمان و میزبان است، یه زمانی پیدا کردی یه جایی ریخته بوده، از قدیمی ها دوباره چاپ نزدن. در اونجا یه جریانی دارد که یک کسی 44 شنبه نظر کرد در کربلا سقایی بکنه امام زمان را ببینه، که از این نظرها خیلی میکنن دو اینا، بودم یک کاری بکن که اون کاروان تو را پشت سرش بکشاند، حساب اینه نیم. ورزا رو هم نفت 44 شنبه سقایی هم کرد، امام زمان ندید خیلی عصبانی و ناراحت، آمد رفت جلو دکان یه قفل فروش نشستی، یه نفرم بغل دستش نشسته و دارم با هم حرف میزنند، یه زنی یه قفلی را آورد، گفت استاد این قفل میخری؟ گفت بله. چقدر میخری؟ گفت 6 قران. اون قفل فروشه اون طرف داد زدن به ما میده 4 قران نمیخریم، 3 قران میدن نمیخریم، تو 6 قران میخریم؟ آخه بی انصافا این 7 قران ارزش داره، من 6 قران میخرم میبروشمش، 1 قران اضافی 7 قران، شما 3 قران و 4 قران میخواد بخرید از روشی چقدر؟ بعدا این نقل میکنه، میگه اون طرفی که اونجا نشسته بود گفت بله آدم درست آن است که امام زمان میاد پهلوش می نشیند، نمانند بعضیا که نذر کنند چهار شب چهارشنبه یا چهارشنبه برن در کربلا سقایی بکنن امام زمانشون رو ببینن. این فرمان رو بلند شد رفع کرده، میگه به قول معروف ما دوزاریم هم نیفتاد، یه مقداری که گذشت آقا رفت یهو یادم اومد بابا اینا همه رو به ما گفت. اون گفت موشه بودم آقا این چی بود اینجا نشسته بود؟ یه آدم خوبیه همیشه میاد میشینه با هم دیگه حرف میزنیم، آدم خوبیه همیشه، گفتم اون حرف رو به من زد. یعنی این کاروان در جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم ساری بشیم، یعنی همخون بشیم، همخون که شدیم خیلی کارا درست میشه. یک رنگ با ائمه یک رنگ باشیم. آخه منی که الان حضرت زینب علیه السلام بیاد از کنار ما رد بشه، ما هیچ نظر مخالفی بهش میکنیم؟ حضرت زینب بیاد از کنار ما رد بشه خیلی مؤدب، اصلا چشممون یه طوری که بله یک زمان ما صدا نظر سویی نداشته باشیم به حضرت زینب. بابا پیغمبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم. از اینجا هم بازی حاشیه برم، شیخ مذهبی ابوا را ابوان معنا کردن، خیلی جسارت هم کردن گفتن علی زن پیغمبر بوده. و پدر سختار گاهی در چیزها را ایران نقل کردن که واقعا آدم لجش میگیره، اصلا باید هم واقعا پوش بده به جان. ابوا را به ابوان معنا کردن، گفتن علی زن پیغمبر بود از چنین و چنان، بلکه به ارشاد الاوامشان هست اگر یک زمان حدث تصریح تو اون کتاب من دادم بعدا بهتان میگم. اینا زمانی که پیغمبر میزنه انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم، پس بقیه میشن چه؟ میشن اولاد این دو پدر. ماها برادر، زنها خواهر، معنوی نه مادی نه نسبی. خب حالا حساب کن ما باید با این مردم چطور معامله کنیم، این مردم با ما چطور معامله کنن؟ منی که به حضرت زینب کج نگاه نمی کنم، به امت پیغمبر و به دختران پیغمبر خیلی باید مواظب باشیم. در هر حال در این زمینه حالا هست که اینا حیات پس از مرگ را خود وهابی هم قبول دارن، منطقه بدبختی اینجاست که گاهی اینها رو اون چیز لج و لجبازی خودشان، رو اون مطالبی که محمد عبدالوهاب گفته یا ابن تیمیه گفته گاهی لجبازی میکنه. یه چیز دیگر هم دارتون بگم دیگه خیلی فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، بله اونو زیاد خوندید در چیزای شهدا، در مجالسی که بوده است زیاد شنیدید، زیاد خواندید در تمام این قسمت ها. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، اونایی که قتلوا فی سبیل الله اینا اموات نیستن. ولا تحسبن الذین، خیال نکنید، میخوام بگم اونایی هم که باز قتلوا فی غیر سبیل الله اونا هم اموات نیستن. چرا؟ یعنی با شهیدا شما میخوای همتراز کنید؟ نه یا نه، هر کسی که بمیرد روحش نمارده، روحش هست. روایت داریم بله این که شهدا را آورده، شهدا چون اهمیتشون خیلی زیاده، ارزششون خیلی زیاده که قید شهدا آورده شده. داریم زمانی که در جنگ بدر 70 نفر از مشرکین را کشتن، 70 نفر هم اسیر کردن، بقیه هم که فرار کردن. حالا این کشته شدگان مشرکین را پیغمبر دستور داد آوردن کشن کشن، زنگاشون را گرفتن آوردن انداختن تو چاه. آمد اونجا بالای سر اون چاه ایستاد، دقت کنید، شروع کرد اونها را صدا زدن، آی شیبه، آی نمیدونم عتبه، آی ولید، آی کی، آی کی، آی کی، شروع کرد حرفا این حرا زدن که اون وعده ای که خدا به من داده بود من به اون وعده رسیدم، شما هم به اون وعده جهنم و عذابی که خدا به اتان داده بود رسیدید. عمر در اینجا گفت که یا رسول الله ما تقول و هامتن، چه میگی به این جسته هایی که اینا هیچی نمیفهمن؟ فرمود محی عمر ساکت باش، انهم اسمع منکم، اینا از شما شنواترن، میشنون حرفای مرا. پس ببینید یقتل فی سبیل الله امواتا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، او سبیل الله شهدا، غیر سبیل اللهشان پیغمبر آمده با پسرشان میشنون. بله، کما اینکه امیرالمومنین در جنگ جمل همین کار را کرد، توی کشته شدگان گردش میکرد، آورد یکیشو گفت بنشانید، نشان دنش، گفت اون وعده‌ای که خدا به من داده بود من بهش رسیدم، شما هم به همون وعده رسیدید؟ گفتن یا علی مگه اینم میشه؟ من فرمود اگر بگید عمل من برخلاف است، باید بگید عمل پیغمبر در کنار شاهد بعد برخلاف بوده. ایش نه، ولذا توسل روایات فراوان از خود سنی ها، اون کتاب شفا استقام را که براتون گفتم راجب شفاعت و توسل خیلی روایت دارد. این کتاب را تهیه کردید اصلا اگر شد خودش را تهیه کردید، اگر نشد همه صفحاتی که مربوط به شفاعت است و مربوط به توسل است اونها را اصلا زیراکس بگیرید داشته باشید. اینا همشون به دردتان میخوره. نه توسل ممنوع است، نه بوسیدن ذریح ممنوع است. ذریح را ببوسیم، مگر نمیخوام طلا ببوسیم که. اگر بنا بود کسی طلا ببوسه، نمی علنگوی ننشو میگرفت میبوسید مثلا. انگشتر رو به اصطلاح ننه بزرگش رو میگرفت میبوسید. این که نیست که طلا نمیده. آخه یکی از علمای خودمون رفته بود پهلوی پادشاه عربستان، این پادشاه قبلیش نه این پادشاه دهلی، رفته بود اونجا یک دونه قرآن قشنگ حسابی از جیبش در آورده بود، هدیه داده بود به این آقای ملک. این هم قرآن را گرفته بود بوسیده بود گذاشته بود رو چشمش گذاشته بود کنار. این آقایی که از علمای ایران بوده اسمش ملک، مشرک شد. تو برای چه مشرک شدی؟ تو قرآن را بوسیدی، این چرم بود بوسیدی، جلدی چرم بود بوسیدی. تو نه آقا، من به هوای قرآن بوسیدم این را، نکه نمیخواستم چرم ببوسم، نکه نمیخواستم که کاغذ ببوسم، به هوای قرآن. گفته خب ما هم ذریع پیغمبر رو میبوسیم که نمیدیم ذریع ببوسیم، که ما به هوای پیغمبر داریم میبوسیم، چرا به ما میگید مشرک؟ ولی خودتا مشرک نشدید، ما هم به همون هوا داریم میبوسیم. بله، جلد قرآن که جلدش از نایلون و پلاستیک درست شده و نمیدیم از چرم و امثال اینا، ما که نمیدیم چرم ببوسیم. اگر بنا بود چرم ببوسیم تمام کفشای چرمی را باید میبوسید. چه کفش میبوسه؟ هیچ که. ولی ما این چرمی که جلد قرآن قرار گرفت ما میبوسیم به هوای قرآن. ذریح امام رضا اینقدر دست و کله به اصطلاح نرم میکنیم و سرشاخ میشیم برسیم مثلا ببوسیم یا ذریح حضرت معظم، ما که نمیگیم تلا نقره بزن، تلا نقره خیلی زیاده. چه تلا نقره میبوسه؟ به هوای امام رضا علیه السلام، که این گفته بود که گلی از روزه ریحان طه، اما مبارک کربلا ها، اون گلی خوشبوی در حمام روزی که گفته اون اقلش کن، گلی از روزه ریحان طه شهید کربلا آمد به دستم. هی بنازم بر اینا، گلی از روزه ریحان طه شهید کربلا آمد به دستم، چو گل بوییدم و بر سر نهادم، به از او بوی گل هرگز نجستم. چو گل بوییدم و بر سر نهادم، به از او بوی گل هرگز نجستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیری، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم. این که خودتونم میخوانید کربلا را حسین کربلاش کرد، کربلا را. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم. کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولی که مدتی با گل نشستم. کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. خدا انشاءالله شفاعت دنیا و آخرت امام حسین علیه السلام را نصیب همه ما بگرداند صلوات ختم فرمایید.